أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام بر سر توضیح چهار قسم از اقسامی بود که برای تقابل ذکر کرده اند. فرمودند وقتی دو امر متقابل رو ملاحظه می کنیم، تارتن هر دو امر وجودی هستند و تارتن هر دو با هم وجودی نیستند. اگر هر دو وجودی باشند، خودش دو صورت داره: یا فهم یکی متوقف بر دیگری هست و هما متضایفان، مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحدیت، یا فهم یکی متوقف بر دیگری نیست و هما ضدان، کالبرودت و الحراره و البیاض و السواد، سفیدی و سیاهی. بعد از اینکه این دو رو توضیح دادن، احکامش رو هم بیان کردند، اون وقت میپردازن به قسم سوم از اقسام تقابل که عبارت است از ملکه و عدم ملکه. میگن نام دیگه ملکه و عدم عبارت است از عدم و قنیه، یا عدم و قنیه، هر دو درسته. به جای ملکه قنیه یا قنیه، هر دو درسته. حالا چرا گفتن به ملکه قنیه؟ چون قنیه و قنیه به معنای دارایی است و آنچه که جمع آوری شده است و اکتساب شده است، و ایسا این که ملکه دارایی عدم هست، لذا بهش گفتن به ملکه، اسم دیگه‌اش گفتن قنیه یا قنیه. اما تعریف ملکه و عدم چیست اولا، و اقسام ملکه و عدم چیست ثانیا؟ می‌فرمان که ملکه و عدم عبارت است از اتصاف موضوعی به امری وجودی، و عدم اتصاف موضوعی در حالی که اون موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را دارد، یا قابلیت اتصاف به اون امر وجودی را دارد، مثل عما و بصر، بینایی و کوری. بینایی رو بهش میگن ملکه، کوری رو بهش میگن عدم ملکه. اما همونطور که عنایت دارید، کوری نبود بینایی نیست فقط، بلکه کوری عبارت است از نبود بینایی در موضوعی که قابلیت و شأنیت برای اتصاف به بینایی رو داره، یا به عبارت آخر عدم ملکه در موضوعی که شأنیت اتصاف به ملکه رو داره. مثال دیگه، مثل زوجیت و عضوبت، متأهل بودن و مجرد بودن. متأهل بودن یعنی دارای عیال و اهل بودن، ملکه. مجرد یعنی نداشتن اهل و عیال، برای کسی که شأنیت اتصاف به اهل و عیال رو داشته باشه. با این حساب ما به این میزی که جلومونه نمیگیم مجرد چون اهل و عیال نداره، خیر، این میزی که جلوی ماست اهل و عیال نداره، اما شأنیت وجدان اهل و عیال رو هم نداره. زوجیت و عضوبت در مورد یک انسان گفته میشه. اگر ما یه انسانی رو ببینیم که میتواند صلاحیت داره اهل و عیال داشته باشه ولی الان اهل و عیال نداره، بهش میگیم مجرد. و الا هیچگاه شما نمیتونید بگید آقا یه دیواری رو دیدم مجرد، اهل و عیال هم نداشت، اتفاقا خیلی هم اوضاعش بیریخت بود، نه نمایی داشت نه استقامتی، اینو نمیتونید بهش بگید. چرا؟ چون اون دیوار شأنیت وجدان ملکه زوجیت و تأهل و اهل و عیال رو نداره. پس با این حساب ملکه و عدم عبارت است از امر وجودی ملکه و امر عدمی فی موضوع قابل لاتصاف بالملکه، در موضوعی که قابلیت داشته باشد برای اتصاف به ملکه. این تعریف. در این تعریف یه نکته کوچیکی باقی مانده که تذکرش بجاست ولی فعلا عرض نمی کنم، در تطبیق اون نکته کوچیک رو عرض می کنم، عنایت می کنید. تمام شد رفت. حالا باید بریم سراغ اقسام ملکه و عدم. ایشون میگن ما یک ملکه و عدم مشهوری داریم، یه ملکه و عدم حقیقی داریم. عدم و ملکه مشهوری عبارت است از، در ناحیه ملکش هیچ مشکلی نیست، اما در ناحیه عدم، عدم ملکه مشهوری، یعنی موضوعی که قابلیت اتصاف رو داره به وجدان ملکه اما نداره اون ملکه رو، این قابلیت نسبت به شخص موضوع و در زمان خاصی ملاحظه بشود. پس مثال بزنم، مثلا الان اگر یک انسانی به لحاظ بیماری چشم لا سمح الله به دکتر مراجعه کنه و دکتر دو تا چشمشو یا یکی از چشماشو تخلیه کنه، از حدقه در بیاره، اینجا نبود بینایی برای خصوص این موضوع که عبارت باشد شخص حسن، این آقا حسن آقایی که ما میبینیم، نبود بینایی هست برای شخص حسن، در این وقت خاص، در این وقت خاص، درست شد؟ به این میگن ملکه و عدم چی آقا؟ مشهوری. یعنی این قابلیت اتصاف به اتصاف موضوع به ملکه به حسب وجود شخص خود این موضوع و در زمان خاص هست این قابلیت، درست شد؟ الان این شخص، توجه فرمودید، این شخص الان خوب دقت کنید عزیزم، این شخص که چشمش رو دروردن ممسوح العین اکمه رو دو جور معنا کردن تو لغت، البته کور مادرزاد معنا میکنن، ولی ایشون اکمه رو به کسی معنا کرده ممسوح العینه، یعنی مزالت العینه، چشمش رو در آوردن. الان این آقا، حسن آقایی که چشمش رو تخلیه کردن، آیا قابلیت دیگه برای بینایی داره یا نداره؟ نداره. به حسن نمیشه گفت کور، یعنی ناحسن نابینایی باشد که شأنیت و قابلیت اتصاف به بینایی رو داشته باشه. نیست اینطور، چون الان چشمش رو چیکار کردن؟ تخلیه کردن. ملکه و عدم مشهوری، یعنی ملکش که همون امر وجودی است، عدم ملکش یعنی عدم ملکه در شخص موضوعی که در زمانی خاص قابلیت اتصاف به ملکه رو داشته باشه، و حال آنکه این شخص حسن آقا چه چشمش رو تخلیه کردند، بازخواهی میکنم دیگه صلاحیت دیدن نداره، لذا از نظر مشهور به این شخص حسن آقا نمیگن کور، چون از نظر مشهور کور کسی است که اون شخصی است که اون موضوع معین و مشخصی است که خود اون موضوع صلاحیت اتصاف به پذیرا بودن ملکه بینایی رو داشته باشه و در این حال الان فاقدش باشه. کسی که چشمش رو تخلیه کردن آیا صلاحیت برای بینایی داره؟ نه. کسی که چشمش رو خالی کردن از نظر مشهور که همون عرف باشه مثل دیواره نسبت به نابینایی، چون دیگه صلاحیت برای دیدن رو نداره. توجه فرمودید؟ پس عدم و ملکه مشهوری عبارت است از امر وجودی و امر عدمی فی شخص موضوع که قابل لاتصاف بالملکه فی زمان خاص. پس با این حساب به اکمه دیگه نمیگن چی آقا؟ عدم و ملکه یه چی آقا؟ مشهوری. چرا؟ چون برای اینکه کسی که نابیناست به این نحو نابیناست که چشمش رو در آوردن، دیگه اصلا دستگاهی به نام بینایی در او تعریف نمیشه، موجود نیست دیگه. این شخص، این فرد قابلیت داره برای بینایی یا نه؟ نداره. و از نظر مشهور ما به جایی میگوییم عدم ملکه که این شخص، خصوص این شخص قابلیت داشته باشد در وقتی خاص. روشنه ملکه و عدم مشهوری یعنی چه؟ اما ملکه و عدم حقیقی، نوع دیگر یا قسم دیگر از عدم و ملکه، عدم و ملکه حقیقی است. عدم ملکه حقیقی عبارت است از امر وجودی و امر عدمی فی موضوع اعم، در موضوعی که چی آقا؟ فی موضوع قابل و اعم از شخص یا نوع یا جنس. آخه ممکن است که در یک جایی این شخص قابلیت نداره برای ملکه، ولی نوع او داره. مثلا ها، درسته که این اکمه نداره، ولی نوعی این اکمه مندرج تحت نوعی است موضوعش، که عبارت باشد از انسان، و اون انسان بفرمایید قابلیت برای اتصاف به ملکه بینایی رو داره، یعنی کافی است. لزوم نداره شخص این موضوع قابلیت داشته باشه، بلکه اگر نوعش هم قابلیت داشته باشه کافی است. این اکمه که نوعی دارد به نام انسان، این حسن آقایی که چشمشو در آوردن مندرج از تحت نوعی به نام انسان، و اون انسان چی آقا؟ صلاحیت داره برای اینکه اتصاف پیدا کنه به ملکه، لذا بهش میگن چی؟ عرض خدمت شما که به این اکمه هم میگن عدم ملکه. یا مثلا نگاه کنید یک صنفی از انسان شما در نظر بگیرید، مثل نوجوان 10 ساله. یک نوجوان 10 ساله علل معمول، البته اون شخص، اون صنف و اون شخص نوجوان 10 ساله صلاحیت برای محاسن داشتن رو نداره، ولی نوعش این صنف انسان نوجوان 10 ساله مندرج از تحت یک نوعی به نام انسان، که او صلاحیت داره برای محاسن داشتن. رضا ما بهش میگیم که چی؟ امرد، یعنی نداشتن موی صورت بر این فرد 12 ساله صدق میکنه، عدم الملکه. درسته؟ یا خیر، اون موضوع ممکنه شخصش قابلیت نداره، این حسن آقایی که الان کوره، نوعش هم قابلیت نداره، ولی جنسی که این نوع مندرج تحت اون جنسه، اون قابلیت برای اتصاف رو داره، کافی است. مثل چی؟ مثل کوری برای عقرب، اما برای عقرب، اینطور که جانورشناس ها میگن، ما نمیدونیم عقرب اصلا بینایی داره یا نداره. فرض کن عقرب بینایی نداره، چون به فیلسوف، به معنی فیلسوف مربوط نمیشه که عقرب بینایی داره یا نداره، حالا اصل موضوع که اونا گفتن، جانورشناس ها گفتن، ما میتونیم به عقرب بگیم کور. چرا؟ ولو اینکه شخص این عقرب الان صلاحیت اتصاف به بینایی رو نداره، ملکه رو نداره، این نوع، طبیعت نوعیه عقرب هم که یک نوعی است از انواع حیوان، قابلیت اتصاف به ملکه رو نداره. اما این عقرب که یک طبیعت نوعیه است، مندرج تحت یک جنسی است به نام حیوان، که اون حیوان قابلیت اتصاف به ملکه بینایی رو داره، لذا ما میتونیم اطلاق کنیم کوری را بر عقرب، به اعتبار اینکه چی؟ موضوعی دارد به نام حیوان که جنس اوست، و اون حیوان صلاحیت اتصاف به ملکه بینایی رو داره، و الان این ملکه در اون نیست، پس بنابراین کوری بر عقرب صادق خواهد بود. قناعت فرمودید چه عرض کردم؟ پس بناهن علازالک، ملکه و عدم حقیقی عبارت است از امر وجودی، و نبود اون امر وجودی در موضوعی که یا خود شخص موضوع صلاحیت و قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، یا نوع اون موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، یا جنس او قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، این عبارت است از ملکه و عدم چی؟ حقیقی. اون وقت از نسب اربعه بین ملکه حقیقی با ملکه مشهوری چه رابطه ای برقراره؟ عموم و خصوص مطلق، به حیث که هرگاه ملکه و عدم مشهوری باشه، ملکه و عدم حقیقی هم هست. اما اینطور نیست که هرگاه ملکه و عدم حقیقی باشه، ملکه و عدم مشهوری هم بشه. ای بسا ملکه و عدم حقیقی است به اعتباری که اون موضوع نوعش قابلیت اتصاف به ملکه رو داره. یا نه خیر، ملکه و عدم است، عدم ملکه است در جایی که اون جنس اون موضوع قابلیت اتصاف به ملکه رو داره. در عبارت‌های سابق، متون سابق بدایه، یک سهو قلمی بوده که شیخون الاستاذ جناب فیاضی دامزلخ این رو تصحیح کردن، لذا الان متنی که دست ماست اینجا متن مشکلی نداره، ولی متون سابق یه مشکلی رو اینجا داشته. در تعریف ملکه و عدم مشهوری با ملکه و عدم حقیقی تمت. الفصل الثامن، فصل ثامن، فی تقابل عدم و الملکه، تقابل عدم و ملکه، و یسمى ایضا تقابل العدم و القنیه، که قنیه هم درست است همونطور که عرض کردم نامیده می شود تقابل عدم، اما به جای ملکه بذاریم قنیه یا قنیه، یعنی دارایی، آنچه که شخص کسب کرده یا نه خیر بدون کسب او اعطا شده، فرقی نمی کنه. و هما، این تقابل ملکه و عدم کجاست؟ امر وجودی، امر وجودی است لموضوع، برای موضوع که منشأنه ان یتصف به، امر وجودی برای موضوعی که شأنهی، از شأن اون موضوع است، ضمیر شأنهی رو بزن به موضوع، شأن موضوع است، ان یتصف به، متصف شد بهی، یعنی به اون امر وجودی. برادر، نکته ای که خواستم بگم، گفتم در تطبیق از میکنم همینجاست، و اونم این است که در جانب ملکه ذکر قید این که بود امر وجودی در موضوعی که قابلیت برای دارایی ملکه رو داشته باشد، این قید تأکیدی است نه قید احترازی. چرا؟ چون موضوعی که وقتی میپذیره یک امر وجودی رو لابد قابلیت داشته که داره میپذیره، و الا قابلیت نداشت که نمیپذیرفت. مثل درست میشه که شما بگید برف سفیدی از آسمان میبارید، اینطوریه که برف دو جور داشته باشیم، سفید و بنفش، اون موقع این برف سفید بوده ها، بنفش نبوده. قید تأکیدی است وقتی میگید امر ملکه عبارت است از امر وجودی برای موضوعی که شأنیت دارد اون موضوع متصف شد بهی، به اون امر وجودی. این مگه ما میتونیم موضوعی داشته باشیم که متصف بشود، ارشد که امری وجودی در موضوعی باشد ولی اون موضوع قابلیت نداشته باشه، شأنیت این رو نداشته باشه که متصف به اون امر وجودی باشه؟ میشه همچین چیزی؟ نه. اگر یه امر وجودی در موضوعی محقق میشه، لابد اون موضوع قابلیت او رو داشته دیگر، لذا این قید من شأنه ان یتصف اون موضوع بهی به اون امر وجودی قیدون تأکیدیون لا احترازی. اما نه تو قسمت عدمش، عدم ملکه چیست؟ و عدم و ذالک الامر الوجودی، عدم همین امر وجودی، یعنی عدم اون ملکه. فی ذالک القابل، در همون موضوع، فی ذالک الموضوع یعنی در همون موضوع قابل، بالای موضوع قابل می نیستی، اون موضوعی که قابلیت دارد برای چی آقا؟ پذیرش و اتصاف به ملکه را. کل بصر، مانند بصر که قنیه است، که قنیه است، که ملکه است، بینای ول اما، عزیزم اما یعنی عدم البصر؟ نه، اما یعنی چی؟ یعنی عدم البصر فی موضوعی که قابلیت بینایی را داشته باشد، الذي هو فقد البصر، اما نه فقد بصر تنهایی، برای موضوعی که من شأنه ان یکون ذا بصر، که شأن اون می باشد، شأن این موضوع که دارای بصیرت و بینایی باشد. و سلام. حالا اقسامش چیه؟ میگن اول من تقسیم، اول ملک و آدم مشهوری رو، چی عوض میخوام، حقیقی رو میگم، بعد مشهوری رو میگم، اما آدم و ملکه حقیقی. فاذا اخذ موضوع الملکه، هنگامی که اخذ بشود در موضوع ملکه، یعنی قابلیت، هو الطبیعت الشخصیه، یا قابلیت به حسب طبیعت شخصیه باشد. الان این آقا قابلیت داره بینا باشه، اما بینایی رو نداره، این شخص حسن آقا بهش میگن اما. یا او نوعیه، یا نخیر، قابلیت به حسب نوع موضوع است. مثل چی؟ مثل مثلا فرض بفرمایید این انسانی که امرد جوان، نوجوان 10 ساله‌ای که امرده، ولیکن نوع او که انسانه قابلیت داره برای چی؟ برای محاسن داشتن، ریش داشتن. حالا وقتی این نوجوان 10 ساله امرده، مور از مور تو صورتش نیست، میتونیم بهش بگیم امرد، یعنی نبود سمو در صورتی که سهنیت دارد. نوع این سنف، نوع این آقا پسر که انسان است، او شأنیت داره که متصف به ملکه محاسن داشتن باشه. اول جنسیه، یعنی موضوع درش عقص شده باشد صلاحیت ملکه را به لحاظ جنسش. مثل کجا؟ عقرب. درست شخص این حیوانه الان نداره، صلاحیت نداره برای بینایی، درست نوع این حیوانی که الان اسمش گذاشتن عقرب، این نوع حیوان نداره صلاحیت بینایی را، اما جنسش که دارد، عبارت باشد از حیوان، چون عقرب جنسی به نام حیوان داره، اون حیوان صلاحیت بینایی رو داره. پس می توانیم به عقرب بگوییم اما. آقا یه عقرب کوری دستمو گزید، درسته، اما شما دیگه نمیتونید بگید آقا یه عقرب جاهل جعلق درس نخوانده ای دستمو گزید. چرا؟ چون دیگه عقرب نه به اعتبار شخصش، نه به اعتبار نوعش، نه به اعتبار جنسش صلاحیت مکتب رفتن و درس خواندن رو نداره. بله میتونه بره به مکتب و بچهای مردم رو بگزه و در جا بکشتشون، اما صلاحیت اتصاف به عالمیت رو نداره. التی من شأنها، اون طبیعت شخصیه یا نوعیه جنسی که این چنین صفت دارد، از شأن این طبیعت شخصی یا نوعیه جنسی است، ان تتصف بالملکه فی الجمله، صلاحیت دارد اون طبیعت متصف بشد به ملکه فل جمله، یعنی در ضمن برخی از افراد. درسته این فرد الان نداره، اما افراد دیگه انسان، درسته این حسن الان یه بیماری چشمشو درش آوردن، ولی سایر افراد دیگه، علی و حسین و تقی و نقی چی هستن؟ اونا صلاحیت دارن، کافی است فل جمله، یعنی در ضمن برخی از افراد. خب من غیر تقیید به وقت خاص، بدون اینکه مقید کرده باشن او را به یک وقتی خاص، سیما ملکه و عدم سیما سمیا نامیده می شوند این ملکه و عدم، ملکتن و عدمن حقیقیین، ملکه و عدم حقیقیه نامیده می شوند. فعدم البصر در عقرب اما، و عدم و ملکتن، نبود بینایی در عقرب کوریست و عدم بیناییست. چرا؟ لکون جنس این عقرب و هول حیوان موضوعی است که قابلیت برای بینایی رو دارد، کافیست از نظر ملک و عدم حقیقی. و انکان نوعه، هرچند نوعه، نوع این حیوان عقرب غیر قابل له، قابلیت برای لهو یعنی بصر را ندارد. کما قیل همچنان که گفتن جانورشناسان، ایشون میگه نه یه به من گیر بدی که نخه عقرب میبینه، حالا میبینه نمیبینه، من بنا گذاشتم برای اینکه نبینه اونطور که اونا گزارش کردن، حداقل دسته ایشون گزارش کردن، به ما این گیر رو شما ندید. و کذا مرودت الانسان، همچنین است بی مو بودن صورت انسان قبل اوان التئاه، قبل از رسیدن زمان مو در آوردن در صورت این انسان. مرودت یعنی بی ریشی، امرد بودن، من عدم الملکه، عدم ملکه است. ما پس میتونیم بگیم یا پسر امردی رو دیدم، حرف درستی است. ممکنه میگه بابا این آقا پسر که صلاحیت نداشت برای امردیت که تو میگی امر، برای عزم خام صلاحیت نداشت برای ریش داشتن که تو میگی آقا پسر امردی رو دیدم، باشه این آقا پسر نداره، این آقا پسر این شخص نداره، ولیکن نوع او که انسان است صلاحیت داره. پس من میتونم میگم یا آقا پسر امردی رو دیدم. و ان کان صنفهو، هرچند صنف این انسان، چرا میگن صنف؟ چون وقتی نوع مقید شد به یک عرضی میشه چی؟ صنف دیگر. چون این انسان و این کان صنفهو، هرچند این صنف انسان غیر قابل، عزم خواهم، و این کان صنفهو، هرچند صنفهو یعنی صنف کی آقا؟ انسان، که عبارت باشد چی؟ از اون امرد، امرد صنفی از عزم خواهم بگو، این کودک 12 ساله، این کودک 12 ساله صنفی از انسان دیگه، آره؟ این انسان 12 ساله صنفی از انسان دیگه، این غیر قابل للالتها، قابلیت ندارد ریش داشتن را قبل اوان البلوغ، قبل از فرارسیدن زمان بلوغش، ولی اشکالی نداره، تو میتونی بگی یک کودک امردی را دیدم، حرف حسابه. چرا؟ چون این کودک نوعی دارد به نام انسان که او صلاحیت داره. پس دوباره تأکید میکنم، چون خیلی جا دیدم رفقا این رو خوب تحویل نمیگیرن، پس بنابراین ملکه و عدم حقیقی عبارت از امر وجودی و امر عدمی در موضوعی که یا شخصش قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد در وقتی خواست، یا نوع موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد، یا جنس موضوع قابلیت اتصاف به ملکه را داشته باشد. حالا ملکه و عدم مشهوری چیست؟ و این اخذ الموضوع و هو طبیعت الشخصیه، اگر لحاظ بشد موضوع و هو، هو دیگه نداره، اخذ الموضوع هو و واو نداره، هو داره، این اخذ الموضوع هو طبیعت الشخصیه، اخذ بشود موضوع از طبیعت شخصیه، شخص اون طبیعت، این فرد، شخص این خاص، و قیده به وقت الاتصاف، و مقید بشود به وقت اتصاف. در 30 سالگی یه عارضه‌ای شد و رفت آقا ترقه بازی در چهارشنبه سوری و ترقه رو خالی کرد تو چشمش و کم لهو من نظیر. حالا رفتن چشم رو در آوردن، برای حفظ جانش جفت چشمش رو تخلیه کردن. بله، یا نوشته بود روزنامه بچه نمرش رو آورده، پدر از دستش عصبانی شده، خواسته تنبیهش کنه، کمربند رو در آورده و زده با کمربند، اتفاقا اون سگگ کمربند خورده به چشم بچه و چشم رو داغون کرده، رفتن چشم رو تخلیه کردن. من دیدم اون بچه رو، خودش رو دیدم. خب الان دیگه نمیتونی ببین بگی من دیدم یک بچه نابینایی را، چون دیگه این شخص، این دیگه صلاحیت نداره، که اون که داشت الحمدلله به دست با کفایت و با شعور این مربی تمام چی شد؟ از بین رفت و رفتن تخلیهش کردن دیگه. نمیتونی بگی آقا یه بچه نابینایی رو دیدم، بعد بگی چی آقا؟ یک عرش خدمت شما که عدم البصری را دیدم، نمیتونی بگی کوری رو دیدم، بعد بگی عدم البصر رو دیدم. دیگه تقابل، تقابل تناقض است، در این فرد، چون نبود بینایی است اما نه در شخصی که صلاحیت بینایی را داشته باشد. سمیا ملکتن و عدما، یا عدمن و ملکتن، نامیدش ملکه و عدم مشهوره اینه عدم و ملکه این مشهوری. و علیه یعنی بنابر این قسم از ملکه و عدم مشهوری، فقد الاکمهه کور مادرزاد در لغت معنا کردن، یا اینطور که ایشون معنا کردن و هو الممسوح العین، کسی که چشمش رو چیکار کردن؟ تخلیه کردند. فقد الاکمهه للبصر، کسی که کور مادرزاد چشمش تخلیه کردن و بصر ندارد. و کزل مروده، همچنین بیریشی برای همین حسن آقای 12 ساله. لیسا من العدم و الملک فی شیئن، اینا رابطه این ملک و عدم ندارن. چرا؟ چون مرودت شعنی شخص مروده، این شخص حسن آقای 12 ساله صلاحیت نداره برای ریش داشتن، همونطور که شخص این آقایی که الان چشمش تخلیه کردن دیگه صلاحیت برای بینایی ندارن. فقط بگو عدم البصر. الفصل ساله فی سال ساتاسه فی تقابل تناقض. اما این تقابل تناقض، میگن اسم دیگهش تقابل سلب و ایجابه، یا بگو ایجاب و سلبه. بعد میفرمان که این ایجاب و سلب در مفردات معنا نداره. چرا؟ چون ایجاب و سلب کیف است در قضیه، بله یا نه؟ و کیف سلب و ایجاب کیف در قضیه است، و این تقابل هم تقابل چی آقا؟ ایجاب و سلبه. پس باید اولا و به ذات تناقض در کجا باشه؟ تقابل تناقض در بین دو قضیه باشه. ولی ایشون میگه حیث این که ما میتوانیم قضیه رو به مفرد برگردونیم، میتوانیم قضیه رو به مفرد برگردونیم، لذا گفته میشود، شما بگید، گفته میشود به مفردات هم که با هم تقابل تناقض یعنی ایجاب و سلب دارن. چطور برمیگردن قضایا به ایجاب و سلب در قضایا به ایجاب و سلب در مفردات؟ مثلا زیدون موجودون، این تحویل برده میشه، تبدیل میشه به وجود و زیدن. زیدون لیس به موجودن، تعویل برده میشه به چی آقا؟ عدم و زیدن، یا عدم و وجود زیدن. یا مثلا فرض فرض زیدون قائمون، تعویل برده میشه به مفرد میشه چی؟ قیام و زیدن. بعد موقع عدمش هم میشه عدم و قیام زیدن. زیدن درست شد؟ پس تقابل تناقض تقابل در ایجاب و سلب برادر، اما این تقابل در ایجاب و سلب که در دو قضیه است، چون برمیگرده به چی؟ برمیگرده این ایجاب و سلب در قضیه میتواند برگردد به مفرد تبدیل بشه، اونگاه تقابل تناقض را به مفردات هم نسبت میدن. زیدون موجودون میشه چی؟ وجود و زیده. بعد عدمش میشه چی؟ عدم و وجود زیده. زیدون قائمون میشه قیام و زیده. بعد میشه چی؟ نقیزش میشه عدم و قیام زیده. درست شد؟ خیلی. بعد اینکه این رو توضیح دادن، میگن حالا باید بیایم احکام تناقض رو با هم بررسی کنیم. اولین حکم در متناقضین این است که لا یجتمعان ولا یرتفعان. این لا یجتمعانش هنری نیست، چون همه متقابلان لا یجتمعان فی موضوع واحد و زمان واحد من جهت واحده. اما این قسمت دومش که لا یرتفعان، نه با هم جمع میشوند نه با هم رفع میشوند. محال است اجتماع دو نقیض، همچنان که محال است ارتفاع دو نقیض. یه چیز با یه جایی هم یک چیزی هم مصداق برای وجود و عدم باشه، یا نه مصداق باشه نه برای وجود نه برای عدم، همچین چیزی به کار نیست. نقیزه این اجتماعشون محال، ارتفاعشون هم محال. خب میگن حالا اگر ما بخواهیم بریم تو دستبندی قضایا یک طبقه بندی بکنیم، این استحاله اجتماع نقیزین، یعنی اجتماع نقیزین محال است و قضیه ارتفاع نقیزین محال است، رو طبقه بندی کنیم، کدوم دسته از قضایا میذاریم؟ میگه اول ببرش تو خانواده یقینیات. تو خانواده یقینیات، یقینیات هم شش دسته بودند: حدسیات یک، فطریات دو، متواترات سه، مجربات چهار، مشاهدات پنج، اولیات شش. تو کدام یک از این دسته یقینیاته؟ میره توی اولیات. خب اما با این توضیح که اولیات کدام دسته قضایا بودن؟ قضایایی بودن که صرف تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت کافی بود در صدقشان، در تصدیقشان. مثل چی؟ مثل هر کلی بزرگتر است از جزء خودش. این چیه؟ از دسته یقینیات اولیست. چرا اولیست؟ چون که تصور جزء، تصور کل و تصور بزرگتر و کوچکتر بودن همان، تصدیق به این که هر کلی بزرگتر است از جزء خودش همان. اجتماع نقیزین محال است. اجتماع نقیزین رو شما تصور کنی، محال رو تصور کنی، استم تصور کنی، تصور این اجزا همان، تصدیق هم همان، پس از اولیات است. منتها از کدام اولیات؟ میگن خود اولیات هم دسته بندی میشن. یه اولیاتی داریم که بهشون میگن اول الاوائل یا اول الاوائل، یه اولیاتی داریم که همون اولیات هم. اولیاتی که اول الاوائل هند عبارت هند از اون قضایای اولی که ام القضایا هستند و همه قضایای بدیهی، حتی قضایای بدیهی اولی هم وامدار اون قضایا هستند. به اینا میگن اول الاوائل. اجتماع نقیز این محال است و ارتفاع نقیز این محال است ام القضایا است. چرا؟ اول الاوائل است یا اول الاوائل است، هر دو درسته. چرا؟ چون بدیهیات اولیه‌ام باید بدیهیاتم باید به اینا برگردن. شما وقتی میگی هر کلی بزرگتر است از جزء خودش، وقتی صادقه که دیگه نقیزش که هر کلی بزرگتر است بزرگتر نیست از جزء خودش صادق نباشه. وقتی شما میتونی بگی دو تا چهار تا که دو تا چهار تا نبودن، دیگه ممکن احتمالش شما ندید، و الا اگه احتمالش رو دادی دیگه نمیتونی بگی من علم دارم به دو تا چهار تا. علم شما به دو تا چهار تا، علم شما به این که هر کلی بزرگتر است از جزءش، فرع این استش که درست نباشه که هر کلی بزرگتر نباشد از جزءش. قبلا پذیرفته باشی استحاله اجتماع نقیزان را، یا استحاله ارتفاع نقیزین رو بگی نه، کل نه بزرگتر است از جزء خودش، نه بزرگتر نیست از جزء خودش. میتونی اون موقع بگی من علم دارم به اینکه کل بزرگتر است از جزء خودش؟ نه. برای تصدیق هر قضیه ای از قضایا شما لاجرم باید قبلا پذیرفته باشید که اجتماع نقیزان محال، ارتفاعش هم محال. مشهوره، میگن که اگر کسی این قضیه به قدری بدیهی است و اول الاوائل که حتی کوچکترین استدلالی بر صحتش نمیتونید بکنید، یا بر عدم صحتش، یا بر عدم صحتش، داستان معروفی است. چون یه موقع مارکسیستا خیلی سر این چی میکردن؟ معرکه میگرفتن، میگفتن آقا اجتماع نقیزه محال، اینا میگن مغزشون مثل این که چیزه کار نمیکنه. کی گفته اجتماع نقیزه محال است؟ تز و آنتیتز با هم اجتماع پیدا میکنن، نمیدونم فقر و غنا در یک جامعه با هم اجتماع میکنن، بعد موقع فقیر با غنی درگیر میشه، فقیر غنی رو از کار میندازه، خودش حاکم میشه، دوباره اون فقیره که اومد سر کار بعد یه مدتی میخوره فربه میشه، میشه غنی، یه سری فقیر کنارش رشد پیدا میکنن، دوباره اون غنی های فقیرای جدید با اون غنی ها درگیر میشن، فقرا دوباره یه تضاد دیالکتیکی رو درست میکردن، میگفتن ببین جمع میشه اجتماع نقیزه با هم، معرکه میگرفتن. گفتن که یکی از اینها دعوت کرد یکی از علمای ما رو که بیا با هم سر این بحث کنیم که من بگم اجتماع نقیزه محال نیست و تو بیا بر مردم اثبات کن که اجتماع نقیزه محال است. باشه، تبلیغات و گسترده و آمدند و نشست، تا نشستن پشت جلسه مدیر جلسه اعلام برنامه کرد و موضوع رو گفت و گفت حالا شروع میکنیم. به این آقایی که قائل بود استحاله اجتماع نقیزه محال است گفت شما شروع کنید. گفت من خیلی متشکرم از حضور حضار و از این که این دوستمون قبول کردن ادعای ما را سپاسگزاریم، خدا حافظ. گفتن آقا کجا قبول کن، بحثی نکرده تا قبول کنه رد کنه. گفت همین که اومده اینجا این حرف من قبول داره دیگه. چرا؟ چون اومده اینجا که نشست پشت میز اثبات شده ادعای من، یعنی من که اومدم اینجا قبول دارم اجتماع نقیزه محال نیست، درسته، و توی که میگه اجتماع نقیزه محال است غلط میگی. پس تو پذیرفتی که نمیتواند اجتماع نقیزه هم محال باشه هم محال نباشه، پذیرفته یه دمارده، خدا حافظ. یه بحثی ما با هم نداریم، حضور شما در این جلسه کافی است برای اثبات کی؟ ادعای ما. اینقدر بدیهی است، اصلا قابل برای استدلال نیست. چون اگه بخوای استدلال بکنی فرق این است که قبلا پذیرفته باشی که نمیتونه هم اجتماع نقیزه محال اصل و اجتماع نقیزه محال نیست هر دو صادق باشه، این خودش مصداقی است از چرا قاعده استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه. خیلی خوب، بعد این حکم که فرمودن میگن یه حکم دیگه هم داره نقیزه، و اون حکم دیگه هم نیست که شما دست رو هر چیزی بذارید تو عالم باید مصداق عهد و نقیزه این باشه. مثلا دو تا نقیز بگید، بیاض و عدم بیاض. وقتی دست گذاشتید رو این شی، این دستگاه، این گوشی همراه، این یا باید مصداق برای بیاض باشه یا مصداق برای عدم بیاض. اگر دست گذاشتید روی این قلم باید مصداقی باشه برای یا انسان یا لا انسان. هیچ مصداقی رو شما تو عالم پیدا نمی کنید که عضوی از احد النقیزین نباشد. هر چی رو که شما دست روش بذارید نسبت به دو نقیز باید یا عضوی از این نقیز باشد یا عضوی از آن نقیز باشد. درسته؟ مثلا طالبی و لا طالبی، شما مثال بزنید، طالبی لا طالبی، که اینا نقیز هستن. حالا این شی یا باید مصداق طالبی باشد یا مصداق لا طالبی. حالا این تسبیح هم مصداق کیه؟ لا طالبی. نمیتوانید شما دست روی مصداقی بذارید که اون مصداق احد المتناقضین نباشه. موقع وقتی که این رو گفتید شما مبتلا به یک مشکله میشید. اون مشکله چیه؟ حلش چیه؟ این چند خط رو بخونیم تا عرض کنم. الفصل و تاس فی تقابل تناقض و هو تقابل الایجاب و سلب، بهش میگن تقابل ایجاب و سلب. به انگر دست سلب علا نفس ما ورده علیه الایجاب، وارد شود سر بر خود آن چیزی که وارد شده است بر او ایجاب، یعنی انسان بشه لا انسان. ولی بگو آقا نقیز انسان عبارت است از لا جدار به درد نمیخوره، انسان لا انسان، بیاض لا بیاض. فهوه یعنی این تقابل ایجاب و سر به حسب الاصل در اساس در قضایا مطرح بوده. چرا در قضایا مطرح بوده؟ چون ایجاب و سلب کیف است و کیف مربوط می شود به قضایا. که اگر شما بگید چنین است قضیه میشه موجبه، بگید چنین نیست میشه سالبه. حالا چه قضیه شما حملی باشه چه شرطی باشه، حملی به همه اقسام، شرطی هم به همه اقسام، که نمیخویم حالا اقسام حملی شرطی رو بگیم. و قد یحول، گاهی یبدل، تبدیل میشود مضمون القضیه الى مفرد، مضمون قضیه به مفرد. زیدون موجودون میشه وجود زیدن، زیدون قائمون میشه چی؟ قیام زیدن. فیقال التناقض بین وجود شی و عدمه، بعد گفته میشه تناقض بین وجود شی، زیدون موجودون میشه وجود زیدن، و زیدون لیس به موجود میشه عدم و زیدن و عدمهی، عدم اون شی. کما قد یقال، گاهی گفته میشه نقیض کل شیء رفع او، نقیض هر چیزی آقا رفع او هست. ایشون جای پاورقی دارن روشنه، نیازی به توضیح نداره، مطالعه کن اگه نکته‌ای داشت من بر اجمالی داشت براتون عرض خواهم کرد. با حکم نقیض این احکامشو بگم، اولین حکم اعنی الایجاب و سلب، حکم دو نقیض یعنی ایجاب و سلب، انهما، ان این دو نقیض لا یجتمعان معا، خب اینجا همه متقابلان با هم یکی هستن، منتها ولا یرتفعان معا، نه با هم جمع میشن و نه هر دو با هم رفع میشن، نه جمعشان شاید و نه رفعشان شاید. علی سبیل القضیه المنفصله الحقیقیه، به نحو قضیه منافه، پس الشیء اما الشیء موجودون و اما معدومون، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم، و نمیتونه نه موجود باشه و نه معدوم، اما الشیء موجود و اما معدوم. وحیه این قضیه منفصله حقیقی من البدیهیات، منطقه از کدام بدیهیات؟ الاولیه، بدیهیات اولیست، بهیست که خود دسته ای هم از قضایای بدیهی که مثل کل بزرگتر است از جزش وامدار این هستن. وقتی میتونی بگی من علم دارم میگه کل بزرگتر است از جزش، چه قبول احتمال ندی که کل بزرگتر از جزش نباشد، یعنی قبلا پذیرفته باشه که این قضیه نمیتواند با نقیضش هر دو صادق باشند. بدیهیات اولیه این چنین صفت داره، علیها بر این بدیهات اولیه یتوقف صدق و کل صدق و کل قضیه المفروضه، هر قضیه که شما فرض کنید ضروری باشد اون قضیه، مثل هر کلی بزرگتر است از جزءش، بدیهی باشد او نظری، نظری یعنی چی آقا؟ اکتسابی باشد. مجموع زوایای مثلث برابر با 180 درجه است، وقتی تو میتونی این پیدا کنی به این که قبول کرده باشی نمیتواند مجموعش 180 درجه باشه و 180 درجه نباشه، اون احتمالشو ندی. از لا یتعلق العلم به قضیت، تعلق نمیاد علم به قضیه الا بعد العلم به امتناع نقیزها، مگر بعد از علم به امتناع نقیزها، نقیز قضیه. فقولنا الاربعه زوجون، که بدیهی است، انما یتم تصدیقه، تمام میشه تصدیق این قول، اذا علم کذب قولنا، هنگامی که دانسته بشود چی آقا؟ کذب قول ما، که بگوییم لیست الاربعه زوجن، نیست اربع زوج، و لذا سمیت قضیت امتناع اجتماع نقیزن و ارتفاعه ما اول الاوائل، لذا نامیده میشه قضیه امتناع اجتماع نقیزن و قضیه امتناع ارتفاع نقیزن اول الاوائل، یعنی میگه اجتماع نقیزن محال، ارتفاع نقیزن محال. و من احکام تناقض انه، شأن چنین است، لا یخرج عن حکم دو نقیض شیء البته، یعنی مصداقی البته، هر چیزی رو که شما دست بذارید مصداقا، یا بعد مصداقی از این نقیض باشه یا مصداقی از او باشه. فکل شیء مفروض، هر چیزی که شما فرض کنید، اما یست و غلیه زید یا لا زید، و کل شیء مفروض، هر چیزی که شما فرض کنید، اما یست و غلیه بیاض یا مصداقی برای بیاض است، او لا بیاض یا مصداقی برای لا بیاض است، و هاکذا، و همینطور، یا مصداقی برای انسان است یا مصداقی برای لا انسان. اما ما تقدم طرح یک اشکال و پاسخ، چون اشکال و پاسخ مهمه، الی اللقاء و الحمد لله رب العالمین.